بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الثالثة و هی الاخذ بالاصل الجاری فلا یصح ایضا لوجود العلم الاجمالی بالتکالیف ولا یمکن ملاحظه کل مسئله علاهدتن غیر منظمت الى غیرها من المسائل الاخرى المجهولت الحکم. بل حاصل ان وجود العلم الاجمالی به وجود المحرمات و الواجبات فی جمیع المسائل المشکوکت الحکم یمنع من اجراء اصل البراعت و الاستصحابه ولو فی بعضها الى آخر. عرض می شود که کلام در بیان مقدمات دلیل انسداد بود. مقدمه سوم این بود که حالا که بنا شد به برکت علم اجمالی ما متعرض احکام شرعیه بشیم و حق نداریم احکام شرعیه را مسکوت بگذاریم، نادیده بگیریم و زیر پا بگذاریم، در مقام عمل و در مقام تعرض چه باید بکنیم، از چه طریقی حرکت بکنیم تا این که اشتغال ذمه خودمون را تبدیل بکنیم به فراغت ذمه. راه تحصیل فراغت ذمه چیست؟ فرمودن که چهار طریقه وجود دارد که باید ببینیم این طرق کدومهاش قابل قبول هست و کدومهاش قابل قبول نیست. طریقه اول این بود که آقای انسدادی در این مسئله مقلد آقای انفتاحی باشد. او که قائل به انفتاح باب علمی است، انسدادی هم بیاد قائل بشد به انفتاح باب علمی الی آخر، هر کاری اون میکند این هم بکنه. این که فرمودن نشدنی است، باطل از این طریقه. چرا؟ زیرا که به عقیده انسدادیون آقای انفتاحی بر خطاست، روشی که او داره اشتباه است. به نظر انسدادی انفتاحی در جهل مرکب به سر میبرد. اونگاه چگونه معقول است و عقلایی است که ما شخصی را که خودش رو عالم می داند ارجاعش بدیم به شخصی که به نظر او در جهل مرکب به سر می بره؟ پس این شیوه باطله. طریقه دوم این بود که فی کل واقعت مشکوکه و حادثت مشکوکه و مسئلت که پیش میاد و حکمش رو نمی دانیم شک داریم، مرتب احتیاط بکنیم، از اصالت الاحتیاط استفاده بکنیم. شک که در اصل وجوب داریم انجام بدیم، شک که در اصل حرمت داریم اجتناب بکنیم، شک داریم در وجوب این یا آن هر دو را انجام بدیم، در حرمت این یا آن هر دو را ترک بکنیم و هی مرتب احتیاط بکنیم تا مطمئن بشیم که اشتغال ذمه ما تبدیل شد به فراغت ذمه. فرمودن که این طریقه هم باطله، چون احتیاط کردن در جمیع موارد برای جمیع مکلفین مستلزم عسر و حرج است، بلکه مستلزم اختلال نظام هست و هر احتیاطی که به این رتبه و درجه برسد قابل قبول نیست. اینجا احتیاطکاری عقلایی نیست، ترک احتیاط خلاف احتیاط عقلایی است. این را هم بحث کردیم. و اما طریقه سوم این بود که آقای انسدادی در هر مسئله‌ای که براش پیش میاد و در هر واقعه مشکوکه و در هر حادثه مشکوکت الحکم به اصلی از اصول عملیه مراجعه کند، هر کجا یقین دارد به حکم بر طبق یقینش عمل کند، هر کجا شک دارد به یکی از اصول عملیه که متناسب با اون مورد هست مراجعه بکند. فی المثل اگر شک در اصل تکلیف دارد و حالت سابقه هم در این شک ملاحظه نمی شود یا اصلا حالت سابقه ای در کار نیست، اینجا از اصالت البراءت استفاده بکند. اگر حالت سابقه دارد و ملاحظه می شود از استصحاب استفاده بکند. اگر شک در مکلف و به دارد با علم اجمالی به اصل و تکلیف، چنانچه احتیاط برش ممکن است از اصالت الاحتیاط استفاده بکند، و اگر چنانچه احتیاط برایش ممکن نیست از اصالت و تخییر استفاده بکند. خلاصه فی کل موردین متناسب با همون مورد اصلی را پیدا بکند و با اون اصل عملی مراجعه داشته باشه. این طریقه سوم. آیا این شیوه قابل قبول هست؟ انسدادی در مقام انجام وظیفه تحصیل امتثال امر مولا از این طریقه برد؟ می فرماید که نه، اینم باطله. به جهت این که با توجه به این که ما علم اجمالی داریم، به این که در میان این حوادث مشکوکه و وقایع مشکوکت الحکم حتماً و جزماً یک سلسله واجبات وجود داره، یک سلسله محرمات وجود دارد و امثال و ذالک، دیگه حق نداریم به اصول عملیه مراجعه کنیم. فی المثل حق نداریم از اصل براءت استفاده بکنیم. تا شک که در وجوب کردیم بگیم انشالله واجب نیست، تا شک که در حرمت پیدا کردیم بگیم انشالله حرام نیست، یا حق نداریم از استصحاب کمک بگیریم بگیم قبلن که واجب نبوده الانم انشالله واجب نیست، قبلن که حرام نبوده الانم انشالله حرام نیست. ابدا جای مراجعه به این گونه اصول عملیه نیست. چرا؟ چون در باب خودش خواهد آمد که رجوع به اصول عملیه مشروط به این است که از جریان اصل عملی مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی پیدا نشه. هر کجا که استفاده از اصل منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالی بشود، اونجا حق نداریم از اصل عملی استفاده بکنیم. و اینجا از همین قبیل است، ما علم اجمالی داریم که توی این وقایع مشکوکه و حوادث مشکوکه حتما محرماتی هست، حتما واجباتی هست. بخوایم در تک تک این موارد از اصل استفاده بکنیم، یلزم مخالفت عملیه قطعیه ولو فی بعض الموارد، ولو به صورت موجبه جزئیه مخالفت قطعیه لازم میاد با علم اجمالی، و مخالفت قطعیه با علم اجمالی بل اجماع حرامه و جایز نیست. بنابراین از این طریق هم نمیشد استفاده کرد که در هر کجا اصل متناسب رو جاری بکنیم. اینم تالیفاسد داره. این قلت مستشکل میگه چه مانعی دارد که ما هر حادثه را و هر واقعه را که برامون مطرح میشه جدای از حوادث دیگر مطرح بکنیم و ملاحظه بکنیم. امروز مثلا برخورد کردیم با شرب توتون، نمیدونیم حلال است یا حرام، این یکی رو تنها حساب میکنیم، با قطع نظر از انضمام او به حوادث دیگر میبینیم که شک که در اصل تکلیف هست، و عند شک که در اصل تکلیف ما میتونیم از اصل براءت استفاده بکنیم، علم اجمالی هم دیگه در کار نیست. نسبت به حادثه دیگه میرسیم، مثلا آیا نظر به اجنبیه در اسلام حرام است یا نه، باز همین آش است و همین کاسه. این حادثه را جدا از حوادث دیگر و وقایع دیگر که ملاحظه میکنیم، شک در اصل حرمت داریم، الاصل و البراءت، علم اجمالی هم دیگه در کار نیست. میرسیم به این که آیا اقامه در اسلام واجب هست یا واجب نیست. اذان را همه میگن مستحبه، ولی اقامه مورد بحثه، پیش از نماز واجبه یا نه. این رو تنها که حساب میکنیم، میگیم شک که در اصل تکلیف هست، الاصل و البراءت، چه مانعی دارد ما اینجور حساب بکنیم در تک تک حوادث از اصالت البراءت یا از استصحاب و اصول دیگر استفاده بکنیم؟ دیگه منجر به مخالفت عملیه با یک علم اجمالی هم نمیشه. این اشکال. قلتو بر این که با توجه به این که ما یک علم اجمالی کلی داریم و اون این که اجمالا میدونیم در میان این صد تا و هزار تا حادثه و واقعه که برامون مطرح میشد، ده ها مورد واجبات و محرمات وجود داره، دیگه جا ندارد ما اینها را جدا جدا از هم حساب بکنیم و هی به اصل عملیه مراجعه بکنیم. تک تک مشکوک هست، ولی علم اجمالی داریم که در این وسط حرامی هست، در این وسط واجبی هست. اون علم اجمالی رو که در نظر میگیریم، ابدا حق مراجعه به این اصول عملیه دیگه در کار نیست. بله، اگر چنانچه شبهه غیر محصوره باشد، به این که یکی از این هزاران واقعه واجبه، بقیه هیچ کدوم واجب نیستن، اینجا البته ما میتونیم از اصل عملی و اصل براءت و استصحاب استفاده بکنیم. تا زمانی که یکی در آخر مونده، میتونیم در تمام وقایع از این اصل استفاده بکنیم. اما تا زمانی که شبهه محصور است، بل اجماع و بل اتفاق عند المحققین، علم اجمالی مؤثره و ما حق نداریم در اطراف علم اجمالی از اصول عملیه، اصل براءت، استصحابات عدمیه و امثال ذلک استفاده بکنیم. و ما نحن فی من هذا القبیل، در مورد بحث ما شبهه محصوره است. ما اجمالا میدونیم که توی این هزار تا واقعه 100 تاش مثلا واجب درش هست، حرام درش هست. خب 100 تا نسبت به هزار تا چه نسبتی داره؟ یک دهم، یکی از 10 تا، 10 تا شبهش محصوره است یا غیر محصوره؟ قطعا شبهه محصوره است. و معیارهای محصور بودن و غیر محصور بودن در باب خودش که باب علم اجمالی و اصالت الاحتیاط باشه، در بخش اصول عملیه اونجا ذکر می شود. فلزام در مورد بحث ما و امثال مورد بحث ما که علم اجمالی داریم، یک، شبه هم شبه محصور است، دو، اینجا جای استفاده از امثال اصل براءت و اصالت الاستصحاب و امثال اینها نیست. پس این طریقه سوم هم مبتلا به اشکال. میمونه طریقه چهارم که رجوع به مظنه بکنیم. فی کل واقعت که ظن برای ما پیدا شد، اونجا از مظنه مطابقت بکنیم. این طریقه چهارم را مرحوم مظفر در مقدمه چهارم طبق بیان ایشون و در مقدمه پنجم طبق بیان ما اینجا عنوان میکنن، نه اینکه گفتیم دلیل انصداد مشتمل بر چند مقدمه است، حالا این طریقه چهارم در حقیقت همون مقدمه پنجم از مقدمات دلیل انصداده، و اون این که بعد از این که سه طریقه مذکور ابطال شد، تقلید کردن انصدادی از انفتاحی باطل، همه جا استفاده از اصالت الاحتیاط باطل، هر کجا استفاده از اصل متناسب با همون مورد باطل، خب این طرق که در مقام امتثال امر و تحصیل فراغت ذمه ابطال شد، خود به خود طریقه چهارم متعین می شود. یعنی در زمان انصداد باب علم و باب علمی الا ولا بد، ما باید مراجعه بکنیم به ظن مطلق و بر طبق ظن مطلق انجام وظیفه بکنیم، به هر امری که مظنه پیدا کردیم از ظن مطابقت بکنیم. حالا که بنا شد از ظن مطابقت بکنیم و به مظنه عمل بکنیم، البته روشن است که هر ظنی دارای دو طرفه، یکی طرف راجح اون احتمال 80%، یکی طرف مرجوح اون احتمال 20%. فرض کنید که شما 80% احتمال وجود میدید، البته 20% احتمال عدمش هست، 80% احتمال حرمت میدید، البته 20% احتمال عدمش هست. طرف راجح دارد که طرف مظنون بهش میگن، و طرف مرجو دارد که طرف موهوم بهش میگن. خب به کدوم یکی از این دو طرف مظنه عمل بکنیم با این مقدمات؟ لا شک که در این که عقل هر عاقلی حکم میکند به این که باید اخذ به طرف راجح کرد و طرف مرجوح را طرح کرد، زیرا که عمل کردن به جانب مرجوح و موهوم مستلزم ترجیح مرجوح هست بر راجح، و عقلا ترجیح بلا مرجح قوی هست. پس به طریق اولا ترجیح مرجوح بر راجح هم قوی خواهد بود، فلذا باید طرف راجح را گرفت. نتیجه این می شد که ما در زمان انصداد باب علم و باب علمی وظیفه داریم که به طرف راجح و به جانب راجح ظن عمل بکنیم، اونم دیگه مطلقا هر ظنی از هر طریقی که برای ما حاصل بشه، که اون ظنونی که قام دلیل القطعی علی اعتبارشون، مثل ظن حاصل از خبر ثقه، ظن حاصل از ظواهر، و چون ظنونی که دلیل قطعی بر اعتبارشون نیست ولی دلیل خاص بر ردشون هم نیست، مثل شهرت فتواییه، اجماع منقول، قول لغوی و امثال ذلک، به مطلق این ظنون عمل میکنیم. فقط اون دسته از ظنونی که بالعدلت القطعیه بطلانشون ثابت شده، مثل ظن حاصل از قیاس، اینا رو البته باید طرح بکنیم، کنار بگذاریم، حق عمل به این دسته از ظنون نداریم. اونگاه وقتی بنا شد به مظنه، به ظن مطلق عمل بکنیم، خوشبختانه ظن مطلق فراوانه، این همه اجماع منقول به خبر واحد، این همه شورت فتواییه، این همه خبر ثقه و امثال ذلک، ما میتونیم بخش اعظم حوادث و وقایع و مسائلی که پیش میاد و حکمش برای ما مشکوکه، از طریق عمل به مظنه حکمش رو روشن بکنیم. تحصیل ظن میسوره، مظنه پیدا میکنیم و به مظنه عمل بکنیم. وضع 80% و 90% بدین وسیله روشن میشه. اونگاه مواردی که حتی مزنه هم برای انسان پیدا نشود، یا اگر مزنه هست مزنه باطل هست مثل زن قیاسی، چنین مواردی البته بسیار بسیار کم و نادر خواهد بود. 5%، 2%، 3%، حد اکثر بگو 10%. ما در این موارد مشکوکه که از هیچ طریقی برای ما زن حاصل نشد، البته رجوع میکنیم به اصول عملیه و از اصول عملیه استفاده میکنیم، از اصل براءت اگر مجرای براءته، از استصحاب اگر مجرای استصحابه و امثال و ذالک، از اینها استفاده میکنیم، حکم اون موارد نادر مشکوک را هم روشن میکنیم. این استدلال انسداد، دلیل انسداد، و این هم نتیجه‌ای که از این دلیل گرفته شد، با چینش اون مقدمات نتیجه میگیرن حجیت مطلق و زن را. این قلت مستشکل میگد که خود شمای انسدادیون الان در بیان مقدمه چهارم مدعی شدید که ما حق نداریم به اصول عملیه مراجعه کنیم، از اصل براءت استفاده بکنیم، از اصل استصحاب استفاده بکنیم، جایز نیست. دلیل آوردید چون علم اجمالی داریم که در این میانه واجبات و محرماتی هست و مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست. اگر بخوایم اصل جاری بکنیم یلزم مخالفت قطعیه و چنین چیزی جایز نیست، حق نداریم. خود شما الان چند لحظه پیش همچین ادعایی کردید، حالا یادتون رفته؟ چجور حالا میفرمایید که در موارد مشکوکه به اصول عملیه مراجعه میکنیم؟ آیا این ادعا اون ادعای قبلیتون را ابطال نمی کند؟ این سخن اون سخن قبلیتون را نفی نمی کند؟ این اشکال. قلتو مستدل جواب میده، میفرمایند که متاسفانه شما یک گوشه کلام ما رو گرفتید ولی صد گوشه را فراموش کردید. به قول اون شعر معروف، قل للتی یدعی فی العلم فلسفتن حفظت شیئن و غابت انک اشیاءو. یک گوشه رو گرفتی ولی صد گوشه یادت رفته. چطور؟ بیان و ذالک. اونی که ما گفتیم رجوع به اصول عملیه ممنوع است، اون ابتدا به ساکن بود، یعنی قبل الفحصه والیأس. همین که ما به یک حادثه برخورد کردیم، تحصیل علم نکنیم، تحصیل ظن نکنیم، همینطور ابتدا به ساکن بخوایم مراجعه بکنیم به اصول عملیه، این جایز نیست. بل اجماع و بل اتفاق شرط اساسی مراجعه به اصول عملیه الفحص و الیأس ان الظفر به دلیل ولو ظنیم. اون موقع البته جای مراجعه به اصل، قبل الفحص و الیأس که حق نداریم ما رجوع به اصل بکنیم، ولی بعد الفحص و الیأس و تحصیل مزنه در معظم احکام شرعیه، 90% احکام شرعیه، اینجا البته مراجعه به اصل در اون 10% دیگه اشکالی نداره. چرا؟ چون این زن حاصل میشد که اون علم اجمالی ما منحل بشد به یک علم تفصیلی یا زن تفصیلی نسبت به فرض بفرمایید 90% و یک شک بدوی نسبت به اون 10%. اونگاه در اون موارد 10% بعد الفحص و الیأس و ناامید شدن از ظفر به دلیل و غلبه دلیل، اونجا مراجعه کردن به اصول عملیه هیچ اشکالی نداره. بنابراین حسابها جداست. اونی که ما گفتیم نمیشد در وقایع مشکوک از اصول استفاده کرد، یعنی ابتدا به ساکن بدون فحص و یأس بدون تحصیل مزنه، اینه که الان میگیم میشه استفاده کرد بعد الفحص، بعد از به دست آوردن حکم 90% ان ظنن یا ان علمن، اونگاه اون مواردی که مأیوس شدیم از اطلاع به دلیل، البته چاره ای نداریم جز مراجعه به اصول عملیه، برای اینکه خودمون را از حیرت و سرگردانی در این موارد خارج بکنیم. این هم از این. خب دلیل انسداد رو ملاحظه فرمودید، اشکالی که ما به این دلیل داشتیم اون هم ملاحظه شد. به نظر ما مهمترین مقدمه دلیل انسداد طبق بیان مرحوم مظفر مقدمه اول و طبق بیانی که ما عرض کردیم پنج مقدمه درست کردیم، اون مقدمه دوم بود که در بحث گذشته اون رو ابطال کردیم. مقدمه ثانیه که ابطال شد، البته دلیل انسداد دیگه از اساس فرو می پاشد، ابطال می شود، دیگه قابل قبول نیست. فلا وجه برای اینکه ما قائل به انسداد بشیم، ما از کسانی هستیم که طرفدار زن خاص هستن، انفتاء باب علمی رو قبول دارن که مشهور باشن. لذا در ازمنه متأخره از زمان مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند دیگه متأخرین راجع به انسداد چندان بحثی نمی کنن، معطل نمی شن، یه اشاره به مبانی باب انسداد می کنند و می گذرن. این هم از این. مقدمه یازدهم از مقدمات مباحث حجت پیرامون اشتراک احکام بین عالم و جاهل است. سوال این است که آیا احکام الهیه واجبات و محرمات خداوند مختص به افراد عالم هست؟ تا مادامی که انسان علم پیدا نکرده در واقع هم مسئولیتی نداره، تکالیف واقعیه برای او ثابت نیست، بعد العلم تازه مکلف میشه. علم شرط اصل و تکلیف است، یا این که نه، احکام واقعیه و اون چی که در لوح محفوظ ثبت و ضبط است مختص به افراد عالم نیست، بلکه مشترک است ما بین عالم و جاهل، ما بین مسلم و کافر، همه و همه در این احکام شریکن، مخاطب به این خطابات هستن. قصه چیه؟ فی المسئلت قولان، در این مسئله روی هم رفته دو نظریه مهم وجود داره. نظریه اول، علمای شیعه تقریبا بل اجماع و بل اتفاق معتقد هستند به این که احکام واقعی مشترک است بین عالم و جاهل، اختصاص به افراد عالم نداره. شعار دانشمندان شیعه است که خداوند در لوح محفوظ و در واقع و نفس الامر یک سلسله احکامی دارد، واجبات و محرماتی دارد، حلال و حرامی دارد، که این احکام بر اساس مصالح و مفاسد واقعیهی که و نفس الامریهی که در متعلقاتشون وجود دارد جعل شده اند و تشریع شده اند و هر انسانی که به سن تکلیف رسید، یعنی دارای عقل و بلوغ و قدرت بود، این شرایط عامه تکلیف رو داشت، بالنسبه به این واقعیات مکلفه، بالنسبه به این تکالیف مسئولیت داره، مساویست که عالم باشد یا جاهل، مسلمان باشد یا کافر، همه و همه در این احکام واقعی مشترکن. مصالح برای همگان است، مفاسد هم مال همه است که ازش باید اجتناب بکنن. بنابراین به عقیده علمای شیعه علم و آگاهی مکلف از تکالیف، از واجبات و محرمات در اصل و تکلیف دخالتی نداره، بلکه علم چه علم تفصیلی باشد که معیناً میدونم هازا واجب یا هازا حرام، و چه علم اجمالی باشد که اجمالاً میدونم احدهما واجبن یا احدهما حرامن، و چه امارات ظنیه معتبره باشن که قائم مقام علم هستن، هر یک از اینها عند علمای شیعه در تنجز تکلیف دخالت دارن، در فعلی شدن 100% تکالیف دخالت دارن، به این معنا که اگر انسان مکلف عالم به حکم شد اجمالا و تفصیلا، یا یک اماره معتبری در حکمی از احکام نزد او قائم شد، دلالت بر وجوب کرد، دلالت بر حرمت کرد، اونگاه است که این تکلیف واقعی گردنگیر انسان می شود. و اگر انسان مکلف با چنین تکلیفی از در مخالفت درآید، او را نادیده بگیرد و زیر پا بگذارد، فردای قیامت خدای متعال او را عقاب می کند، مؤاخذه می کند. علم شرط تنجزه، قیام الاماره شرط تنجزه، نه شرط اصل و تکلیف. اگر عالم بود مؤاخذه داره، اما اگر جاهل بود اماره ای هم به دست او نرسید که قائم مقام علم هست و نازل به منزله علم است، این باید حساب بشد که چه نوع جاهلی است. آیا جاهل جاهل مقصره؟ یعنی انسانی است که دسترسی به تحصیل علم یا به تحصیل امارات معتبره داشت، مثل مجتهدی که میتونست مراجعه بکند به منابع و علم پیدا بکند، مراجعه بکند به منابع و ظن معتبر پیدا بکند، یا مقلد که میتونست از رساله مجتهد حکم رو به دست بیاره، با یه تلفن از مجتهد حکم رو سوال بکند، دسترسی داشت و معذالک کوتاهی کرد و تحقیق و تفحص نکرد و در نتیجه مخالفت واقع کرد، البته جاهل مقصر به منزلت العالم. همانطوری که کسی عالمن آمدن با حکم واقعی مخالفت بکند عقاب دارد و مؤاخذه دارد، کسی هم که جاهل است ولی مقصر، اینم به منزله عالم هست، فردای قیامت چنین انسانی هم مؤاخذه خواهد داشت، عقاب خواهد داشت. ولی یه وقت هست که جاهل جاهل قاصره، یعنی تمکن نداره، دسترسی ندارد که برد تحصیل علم بکند یا تحصیل ظن معتبر، حالا یا به این است که در اقصا نقاط عالم به سر میبرد، از همون ابتدا دسترسی به هیچ طریقی و منبعی ندارد، یا این که نه، مثلا فرض کنید مسلمان هایی که در شوروی به سر میبردن 70 و چند سال دیوارهای آهنین کشیده بودن، اونا شاید از هیچ حکمی از احکام اسلامی هم اطلاعی نداشتن، دسترسی هم نداشتن، این میشه جاهل قاصر. یا این که نه، مجتهده، این همه منابع در اختیارشه ولی همه را گشته، از هیچ کدوم به نتیجه نرسیده، حکم را پیدا نکرده، اینم میشه دوباره جاهل قاصر بعد الفصح و الیأس. اگر انسانی این چنین بود جاهل قاصر و در مخالفت واقع قرار گرفت، واجبی رو ترک کرد ان قصورن، حرامی رو مرتکب شد ان قصورن نه ان تقصیرن، این البته عند الله تعالی معذوره، یعنی تکلیف براش ثابته، ولی چون قاصر هست نه مقصر، فردای قیامت عقابش نمی کنن، چنین آدمی می شد معذور. بنابراین به عقیده ما کلیه افراد بشر که واجد اون شرایط عامه ثلاثه تکلیف باشن، عقل و قدرت و بلوغ، فرقی نمی کند جاهل یا عالم، جاهل قاصر یا جاهل مقصر، همه و همه به نسبت این واقعیات مکلفن و فردای قیامت همشون مؤاخذه دارن مگر جاهل قاصر. ولذا شعار ما این است که الکفار مکلفون علی الفروع، با اینکه نمیدونن جاهلن، کما انه مکلفون علی اصول دین و به نتیجه معاقبون علی الفروع، کما انه معاقبون علی الاصول. فردای قیامت کافر دو عقاب داره، یک عقاب بر اصول اعتقادی که چرا ایمان نیاورده و یک عقاب بر فروع دین که چرا دنبالش عمل نکرده. تمام اینا مؤاخذه داره. این یک نظر، نظر علمای شیعه، و دلیل‌های متعدد بر این نظر داریم که خواهد آمد زیلن. نظر دوم، علمای اهل سنت نوعاً البته اشاعرشون عقیده دارن به این که احکام الهی مختص به افراد عالم هست، یعنی هر انسانی که عالم به تکلیف شد یا اماره معتبری نزد او بر حکمی از احکام شرعیه قائم شد که اون اماره خبر ثقه است، مثلا برای مجتهد فتوای مجتهد هست، برای عامی، برای هر کسی که علم آمد یا اماره کذایی آمد، چنین انسانی مکلفه، مسئول است و فردای قیامت هم معاقبه. اما هر کسی که عالم به تکلیف نیست، اماره معتبر هم در اختیارش نیست، به نظر اشاعره تکلیفی در واقع برای این انسان نیست. این انسان اندلا مسئولیتی نداره، چه جاهل قاصر باشد و چه جاهل مقصر، تا علم نیامده تکلیفی در حق این آدم نیست. اینم یک نظر. مرحوم مظفر میفرمایند که به عقیده من همانند مشهور علمای شیعه، علم یا ظن معتبر که قائم مقام علم است در تنجز تکلیف دخالت داره و نه در اصل تکلیف. مبنای علمای شیعه درسته، کما اینکه ادله فراوانی برش اقامه خواهیم کرد عقلا و نقلا، منتها یه مطلبی بین خود علمای شیعه هست که اشاره میکنن به اون مطلب، و اون اینه که اختلاف است در این که آیا علم اجمالی یا تفصیلی، هرچه علم کلن شرط تنجز تکلیف است، مقتضی است برای تنجز تکلیف که من نبود مانع تأثیر میگذاره، یا علت تامه تنجز تکلیف هست که همین که علم آمد تکلیف منجزه، هیچی مانع او نمیشه. مرحوم آخوند صاحب کفایه طرفدار علیت تامه است. خود مرحوم مظفر میفرمان به نظر من علم شرط و تنجزه، همین تعبیر سربسته میگن و رد میشه. اینجا به نظر میرسد که فرمایش مرحوم مظفر مقداری اجمال و ابهام داره. چرا؟ برای این که شما که میگید علم شرط و تنجز هست، منظورتون علم تفصیلی است یا علم اجمالی؟ اگر منظورتون علم تفصیلیه، اون شرط میدانید، این با حرفی که قبلا در مقدمه هفتم داشتید با هم سازگار نیستن و قابل جمع نیستن. خود شما در مقدمه هفتم گفتید که حجیت العلم ذاتیتون، طریقیت علم عین ذات علم است. علم آمد دیگه حالت منتظره ای در کار نیست، الا ولابد یجب الاتباع. خب این سخنی که اونجا داشتید با علیت تامه می سازد، نه با شرطیت، نه با مقتضی بودن. اون معنیش این است که علم آمد همان، وجوب متابعت همان، حالت منتظره ای در کار نیست. و اگر منظور شما علم اجمالیه، این رو میگید شرط و تنجز است، باید بگیم که در این رابطه البته انظار فراوانی است. در بخش اصول عملیه در رابطه با اصالت الاحتیاط اونجا عنوان میشه. یه عده‌ای مثل مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی علم اجمالی را علت تامه میدونن برای تنجس، اونم هم در بخش مخالفت قطعیه میگن حرامون، هم در بخش موافقت قطعیه که میگن واجب. عده‌ای از قبیل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم میرزای نائینی علم اجمالی را مقتضی میدونن هم نسبت به مخالفت قطعیه هم نسبت به موافقت قطعیه. عده‌ای هم تفصیل میدن بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، میگن نسبت به مخالفت قطعیه علم اجمالی علت تامه است و نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است، که این نظر با سخنان مرحوم شیخ انصاری این نظریه بیشتر سازگاره. عده‌ای هم مثل مرحوم میرزای قمی و مرحوم خونساری و دیگران برای علم اجمالی اصلا ارزشی قائل نیستن، میگن علم اجمالی نه علیت تامه دارد و نه مقتضی تنجزه. عده‌ای هم نظرات دیگری دارن که در کتابهای بالاتر مثل رسائل، مثل کفایه و در درس خارج این مبانی و این انظار عنوان میشه. به هر حال منظور مرحوم مظفر از این شرط و تنجز چیه روشن نیست، خیلی کلامیست مجمل و سربسته. از این که بگذریم اصل مسئله روشنه و اون این است که عند علمای شیعه علم در اصل و تکلیف دخالت نداره، تفصیلی یا اجمالی در تنجز دخالت داره، حالا علت تامه یا مقتضی اون بحث دیگریست. به نظر ما حق همین نظریه علمای شیعه است، گفتار اشاعره باطله و برای اثبات این مطلب ادله فراوانی داریم که اینجا به سه دلیل اشاره می کنن. دلیل اول عبارت است از اجماع. علمای شیعه عموماً اجماع دارن بر این که احکام شرعیه مشترک از ما بین عالم و جاهل و اجماع هم که حجت واجب الاتباع است، پس به حکم اجماع ما باید قائل به اشتراک بشیم. این یک. دلیل دوم اخبار متواتره داریم مبنی بر این که احکام مشترک است بین عالم و بین جاهل. ادعای تواتر در کلمات جمعی از اصولیین آمده، مرحوم شیخ انصاری در رسائل مدعی تواتر شده، مرحوم صاحب فصول در کتاب الفصول مدعی تواتر شده، خود مرحوم مظفرم در اینجا مدعی تواتر هستند، منتها در باب خودش خواهد آمد که ما تواتر لفظی داریم، تواتر معنوی داریم، تواتر اجمالی هم داریم. البته در معالم هم اینها رو ملاحظه فرمودید، اینجا از نوع تواتر معنوی است، یعنی روایات در ابواب پراکنده به السنه مختلف وارد شده، ولی تمام این هم یک مطلب رو در بر دارن، در یک قدر جامع مشترکن، و اون این که از همه اینها استفاده می شود به این که احکام الهی مشترکتون بین العالم و الجاهل، اختصاص به افراد عالم نداره. این هم دلیل دوم، تواتر اخبار متواتره، تواتر هم که مفید قطع و یقین هست، بنابراین ما یقین میکنیم که احکام مشترک. دلیل سوم یک دلیل عقلی است. دو دلیلی که الان آوردیم دو تا دلیل شرعی و نقلی بودن، این یک دلیل عقلی است. این دلیل به صورت قیاس استثنایی اتصالی منطقی عنوان میشد، که در این گونه قیاس نوعاً از راه ابطال لازم نتیجه میگیرن ابطال ملزوم را، و دو مرحله باید باشه، اثبات ملازمه یک، ابطال لازم دو، تا نتیجه بدهد ابطال ملزوم را.
بیان استدلال اینه، میگم که اگر چنانچه احکام خدا مشترک ما بین عالم و جاهل نباشه، الا ولابد لازمش این است که احکام مختص به عالمین باشند. معنای اختصاص عبارت اخرای تعلیق الحکم علی العلم است. احکام معلق بر علمن، اگر عالم شدی حکمی است وگرنه حکمی نیست. این صغرای استدلال، کبراش اینه. لکن این لازم، یعنی اختصاص احکام به عالمین و به عبارت دیگر تعلیق الحکم علی العلم بهی باطل، این لازم باطل است. این کبرا نتیجه بگیر، فالملزوم مثل، پس ملزوم هم باطل است، یعنی عدم الاشتراک هم باطله. خب عدم الاشتراک که باطل شد چی ثابت میشد؟ اشتراک ثابت میشد دیگه. اشتراک و عدم اشتراک، اشتراک و لا اشتراکی متناقضانن. ارتفاع نقیزه هم که از محالاته، عدم اشتراک ابطال شد، خود به خود اشتراک ثابت میشه. اینم نتیجه. چنان که گفتیم در این استدلال دو مرحله باید کار بشه تا منتج باشه. مرحله اول بیان ملازمه. سوال این است که چه ملازمه است بین این مقدم و تالی، بین عدم الاشتراک و بین اختصاص احکام به عالمین یا تعلیق الحکم بالعلم بها، چه ملازمه ایست؟ جواب این سوال به طور کلی سه احتمال بیشتر اینجا در کار نیست. یک احتمال این است که ما بپذیریم احکام مشترکاتون بین العالم و الجاهل، این یک احتمال این است که ما بگیم احکام مختص به عالمین است، این دو. یک احتمال این است که ما بگیم احکام مختص به جاهلین است، این سه. شق چهارمی در کار نیست. از این سه احتمال، احتمال سوم قطعاً باطله، چون اگر جاهل مکلف باشد عالم به طریق اولا مکلفه، فلا وجه اختصاص احکام به جاهلین، این که باطل. میموند دو احتمال دوم و اول. اون وقت ملازمه خیلی روشنه. اگر اشتراک را که احتمال اولیست قبول نکردیم، الا ولابد اختصاص به عالمین را که احتمال ثانیست باید بپذیریم، پس ملازمه روشنه. اگر اشتراک نبود، الا ولابد اختصاص به عالمین میاد، چون اختصاص به جاهلین باطله. این بیان ملازمه. و اما بیان ابطال لازم، به چه دلیل اختصاص الحکم به عالمین باطل هست، تعلیق الحکم بر علم به حکم باطل هست؟ بیان مفصلی دارد، سه تا بیان دارد تا برسیم. اینجا فعلا فرصت بیان این قسمت نیست. عبارت رو ملاحظه فرمایید. و اما ثالثه، طریقه سوم برای تعرض به احکام و عمل به وظیفه، بهیه و اون ثالثه عبارت هست از الاخذ بالاصل الجاری، عمل کردن به اصلی که جاری میشه در هر مورد و تناسب با هر اصلیست، از همون اصل استفاده بکنیم. فلا یسه و ایزن، این ثالثه هم مثل ثانیه و اولا صحیح نیست و باطله. چرا؟ به وجود علم اجمالی به تکالیف، ما علم اجمالی داریم که تو این وقایع مشکوکه، واجبات و محرمات فراوانیست، با وجود علم اجمالی جای جریان اصل نیست. شرط اجرای اصل این است که منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالی نشه. بلا یمکن، این جواب این قلته که اشکال دارد که ما کل حادثتین را جدا جدا حساب بکنیم، جدا که از دیگران حساب میکنیم، علم اجمالی نیست، مجرد شک است، از اصل استفاده بکنیم. جوابش اینه، لا یمکن ملاحظتو، ما حق نداریم ملاحظه بکنیم هر مسئله و هر حادثه ای را علاهده مستقلن، در حالتی که غیر منظمتن، این بازای دستدار نیست، باز سادزاته، غیر منظمتن، نمنظمتن، زمیمه نشده باشد الا غیرش از مسائل دیگری که مجهول الحکم است، لا یمکن. چرا؟ چون علم اجمالی داریم، نمیشه جدا جدا حساب کرد. حاصل کلام این که وجود علم اجمالی و وجود محرمات و واجبات در میان همه این مسائلی که مشکوکت الحکمن، یمنع این علم اجمالی از اجرای اصل براءت و استثناء، ولو در بعض موارد حق نداریم. احتیاط باید بکنیم؟ بله، اگر شبه غیر محصوره بود چرا، ولی اینجا از اون قبیل نیست که از خارج گفتم. مقدمه چهارم. در مقدمه سوم چهار طریقه عرضه شد، سه طریقه ابطال شد، طریقه چهارم این بود که رجوع به زن. حالا اونو میخوان دنبال بکنن. این نو شنسین است بعدن ابطلنا رجوع به حالات سلاس را در مقدمه سوم به بیان ایشون. تقلید کردن غلط، احتیاط جاری کردن غلط، رجوع به اصول غلط. یعنی اصل الامر در رجوع به حالت رابعه که در مقدمه سوم گفتیم، در مسائلی که یقوم و در اون مسائل زن، به مزنه رجوع کنیم. و فیها و در این مسائل زن دو طرف داره، یدور الامر بین رجوع به طرف راجع در باب زن که جانب مزنون بهش میگن، و بین رجوع به طرف مرجوع که طرف موهوم بهش میگن. بلا شک در این که اخذ به طرف مرجوع باطله، چون ترجیح للمرجوع علی الراجع و هو قبیح عقلا، ترجیح بلا مرجع باطل است تا چه رسد به ترجیح مرجوع بر راجع و علیه. حالا که باید به مظنه عمل بکنیم به طرف راجع، فیتعین الاخذ، نتیجه میگیریم یتعین الاخذ به زن، وظیفه داریم عمل بکنیم به جانب مزنون مادامی که قطع پیدا نشده به عدم جواز اخذ به اون زن، مثل قیاس و امثال ذلک. و هو المطلوب، همین نتیجه مطلوب ماست. و فی فرض زن المقتو، اونگاه در مواردی که زن به هیچ طرف پیدا نشد که نادر هست، یا زن پیدا شد ولی باطل هست قطعا، در فرض زنی که المقتو به عدم حجیتش مثل قیاس، یرجع الى اصول عملیه کما یرجع به این اصول عملیه در مسائل مشکوکهی که لا یقوم و فیه زنون اصلا، چه زن باطل چه زن صحیح. چجور اونجا از اصل استفاده میکنیم؟ در موارد هم که زن باطل داریم از اصول عملیه. ولا زیرهین ازین، این جواب این قلته. شما که در مقدمه سوم گفتید حق رجوع به اصول عملیه نداریم، علم اجمالی در کاره، چجور الان میگید به اصول عملیه؟ جواب اینه، فلا زیرهین ازن، به رجوع کردن اشکالی نیست، باکی نیست به رجوع کردن به اصول عملیه. چرا؟ به خاطر انحلال اون علم اجمالی به واسطه قیام زن در معظم مسائل فقهیه 90%، انحلالش به یک علم تفصیلی یا زن تفصیلی به احکامی که قامت علیها حجت اون 90%، به یک شک بدی در موارد اخرى اون 10%. اینجا بعد الفحث ولیس و تجریف یا الاصول، اینجا جای جریان اصول هست، ابتدا به ساکن نمیشه جاری کرد، ولی بعد الفحث ولیس اشکالی نیست. هذه خلاصة مقدمات دلیل الانصداد، و فیها و در این مقدمات ابحاث دقیقه طویله الذیل دامنه دار، لا حاجت لنا به این ابحاث، و یک فی ما ذکرنا هم، اون چرا که ذکر کردیم او را انها از این مقدمات به اختصار، همین مقداری که گفتیم بسه برای خالی نبودن از عریضه گفتیم. مقدمه 11، اشتراک احکام بین عالم و بین جاهل. قام اجماع الامامیه، سوال این بود که احکام مختص به عالمین است یا مشترک احکام واقعیه. جواب سوال، علمای امامیه اجماع دارن برای این که احکام الهی، احکام الله تعالی مشترک از بین عالم و جاهل به اون احکام. ای ان حکم الله، حکم واقعی ثابتون برای موضوع خودش، وجوب برای صلات، حرمت برای شرب خمر و امثال ذلک، در واقع و نفس الامر و در لوح محفوظ، سواء علم به این حکم مکلف ام لم یعلم، فانه مکلف به این واقع علی کل حال. مثال میزنن، فصلات مثلا واجبتون در واقع علی جمیع مکلفین، سواء علم به وجوبش ام جهلو، مسلمان باشن یا کافر، عالم باشن یا جاهل. فلا یکون عند شیعه علم دخیل و دخالت دارنده در ثبوت الحکم اصلا، در اصل ثبوت حکم هیچ مدخلیتی نداره. مقایت ما نقولو، نهایت مقداری که علمای شیعه قائل هستیم ما در دخالت علم در باب تکلیف، دخالت العلم است در تنجز تکلیف، در تنجز این حکم تکلیفی وجوب و حرمت. به معنی انهو، یعنی اون تکلیف، لا یتنجز علی المکلف، علاوه چن که مستحق باشد بر مخالفت اون تکلیف عقاب را. این معنای تنجزه، منجزه یعنی مخالفتش عقاب داره، لا یتنجز و مخالفتش عقاب نداره الا اذا علم به اون تکلیف. مساویس که کان العلم تفصیلی یا او اجمالی، یا هر دوش مؤثره. او قامت، یا این که نه، کمتر از علم، قامت لدیه نزد این مکلف یک حجت معتبر و اماره معتبره بر حکم که تقوم و مقام العلم، قائم مقام علم است، نازل به منزله علم است، حجیت داره مثل خبر ثقه. بنابراین فالعلم و ما یقوم و مقامه که خبر ثقه باشد، امارات زنیه معتبره، یکونو علامه و تحقیق بنابراین چی که اون حق است، شرطن برای تنجز تکلیف ملت تامه، خلاف شیخ الاخون صاحب کفایه قدس سر رو. اینجا رو یه خورده از خارج توضیح دادیم که این شرطیت که ایشون میگن مجمل. در حال فیض عالم یحصل علم متفرع بر این که علم در تنجز دخالت داره، متفرع بر این از عالم یحصل علم یک، ولا ما یقوم مقام العلم که زن خاص باشد، دو، بعد الفحث ولیست لا یتنجز بر این مکلف تکلیف واقعی، منجز نمی شود یعنی لا یعاقب مکلف لو بقع در مخالفت اون تکلیف واقعی ان جهلن، البته اگر جاهل مقصر نباشه، جاهل قاصر باشه، بله اگر بخواد بازم عقاب بشه جاهل قاصر، لکان عقاب بر اون تکلیف واقعی عقابن بلا بیان و هو قبیح عقلا، عقاب من دون بیان عقلا قبیح است. و سیعتی انشالله تعالی در اصل براءت شرح این مسئله. باید بگیم متاسفانه ایشون اصل براءت رو در جزء 4 مطرح نکردن. البته ما کلیاتی از اصل براءت رو در شرح جلد 4 اونجا عنوان کردیم، هر کی دوست داره مراجعه کنه. این یک نظر. در مقابل این قول زعم و منیرا اشاعره، پندار کسانی است که معتقد هستند مثل اشاعره، این که احکام شرعیه انما تثبت لخصوص عالم بین احکام، او من قامت عنده حجت فمن لم یعلم بالحکمه ولم تقم لديه الحجت على الحکم، لا حکمه در حق این آدم حقیقتا و فی الواقع اصلا مکلف نیست، علم شرط و تکلیف. و من ها اولائه از همین جماعتن من یذهب الى تصویب المجتهد، مصوبه از همین گروهن، از یقول ان کل مجتهد مصیبون، و سیعتی بیان این سخن در محلش انشاءالله تعالی در همین جزء سوم در باب قیاس اونجا مطرح میشد که این سخن باطله. بله شیخ الانصاری اهل الله مقامه، رفتیم سراغ ادله. یک دلیل بر اشتراک همون اجماع بود که اول بحث گفتیم. دلیل دوم از شیخ انصاری در رسائل و از غیر ایشون مثل صاحب فصول در کتاب الفصول اینجور آمده، ادعا شده است بین که ان اخبارنا اخبار شیعه متواترتون از حیث معنا، تواتر معنوی دارن که از خارج توضیح دادم، در اشتراک احکام بین عالم و جاهل، بر اون مظفر میفهمد و به کذالک، ما هم این تواتر معنوی رو قبول داریم. این دو دلیل. دلیل سوم و دلیل علی هذا الاشتراک احکام بین عالم و جاهل با قطع نظر از اجماع که دلیل اول بود و تواتر اخبار که دلیل دوم بود و دلیل واضح، دلیل عقلی بیاریم به هوا ان نقول، اینجور بگیم ان الحکمه حکم شرعی لو لم یکن مشترکن بین عالم و جاهل لکان مختصن به عالم، بالاخره از این دو حال خارج نیست، مختص به عالم به اون حکم میشه. چرا مختص به عالم؟ از لا یجوز، این داره بیان ملازمه میکند، از لا یجوز ان یکون مختصن به جاهل به اون حکم، این باطله. میموند دو احتمال دیگر، یا اشتراک یا اختصاص به عالم. اگر اشتراک نبود میشد اختصاص به عالم و هو واضح، این بیان ملازمه. و ازا ثبت ان الحکم مختصن به عالم فان معنای این اختصاص تعلیق الحکم علی العلم، یعنی اگر عالم شده حکم هست و الا حکم نیست، این غیر از این چیزی نیست، این بیان ملازمه و معنی اختصاص. ولیکن تعلیق الحکم بر علم به اون حکم محال است و لازم باطل، لانه او یلزم من تعلیق الخلف، به بیانی که خواهیم گفت نتیجه بگیر، لازم که باطل شد فالملزوم مست و عدم الاشتراک هم باطل میشه. این که باطل شد خود به خود اشتراک ثابت میشه، چون ارتفاع نقیزه این محال است، همه را از خارج گفتیم. اذن یتعین ان یکون اون حکم مشترک ما بین عالم و جاهل، دیگه اختصاص به افراد عالم نخواهد داشت. این بیان اصل استدلال و بیان ملازمه. اما بیان ابطال لازم که چگونه تعلیق الحکم علی العلم بالحکم محالون، این سه تا بیان علاهده دارد تا برسیم.